سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما رو روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام رهبران زن و برنامه زن و زندگی اختصاص داده شده است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان کار بازسازی و اعمار برخی پروژه ها را در ولایت پروان افتتاح کرد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواستار تحقیقات جدی در مورد حمله بر قهرمان ورزش های رزمی مختلط افغانستان شد. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های غیر مترقبه در جنوب فرانسه حداقل 5 تن هلاک شدند. رئیس جمهور افغانستان در جریان مسافرت به ولایت پروان کار بازسازی ارگ شاهی جبل‌سراج و مرحله نخست سرک جبل‌سراج نجراب را افتتاح کرد. محمد اشرف غنی امروز هنگام افتتاح کار ایجاد پارک صنعتی و زراعتی باریک آب گفت:
یک قدم بزرگ از خاطر عزیزه که یک قسمت زیاد مواد زراعتی ما ضایع میشه. ما بهترین پیداوار سبزیجات داریم، بهترین پیداوار میوه‌جات داریم، اما بدبختانه در مرحله که باید انتقال کنه به نیمه پخته و پخته ضایعات داریم. ایجاد از این پارک از خاطر عزیزه که افغانستان به یک مملکت صادراتی میوه‌جات و سبزیجات بدل شود.
با گفته مقامات ولایت پروان، رئیس جمهور غنی با مسئولان ملکی و نظامی و شماری از باشندگان این ولایت نیز دیدار کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مخالفان مسلح دولت و علاقات استخباراتی شماری از کشورها در تلاش سبوتاژ پروسه انتخاباتند. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت:
انشاءالله انتخابات را در 28 نیزان که شنبه آینده است برگزار میکنیم. شماری از حلقه های استخباراتی کشور با حمایت از مخالفان مصالح دولت در افغانستان تلاش میورزند این روند را با چالش روبرو سازند، اما به هیچ صورت با ویژه نیروهای امنیتی ما به آنان اجازه نخواهند داد، چنان که در روند ثبت نام ثابت کردند، و مردم ما انشاءالله در یک فضای امن به نامزدان دلخواهشان رای خواهند داد.
اخیراً یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل در مورد وضعیت امنیتی در برابر این پروسه ابراز نگرانی کرده است و طالبان هشدار دادند که پروسه انتخابات را مختل خواهند ساخت. بعد از برخورد اخیر بین نیروهای افغان و عساکر پاکستانی در ولسوالی سپین بولدک کندهار، تمدید سیم خاردار توسط مقامات پاکستان متوقف شده است. احمد صادق عیسی سخنگوی قلوردوی 205 اتل به رادیو آزادی گفت:
دیروز اوازی ساعت 1:30 دقیقه دشمن میخواست که در اون ساحه سیم خاردار جا بجا کنه در سطح فرضی، ولی از طرف نیروهای دفاعی امنیتی وجا امرایشان برخط صورت گرفت که تقریبا 8 ساعت دیگه جنگ دوام داشت. بالاخره بدون کدام این تلفات جنگ ختم شد و مانع عبور سیم خاردار شدن. فعلا جنگ نیست.
پاکستان بعد از برخوردهای اخیر فوراً دروازه عبوری سرحدی سپین بولدک را مسدود ساخت و مقامات پاکستانی تا هنوز در مورد جنگهای اخیر تبصره نکردند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواستار تحقیقات جدی در مورد رویداد حمله بر قهرمان ورزش‌های رزمی مختلط افغانستان شد. عبدالله در یک اعلامیه که به رسانه‌ها ارسال شده از وزارت داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان خواسته است تا در مورد این حمله تحقیقات جدی صورت گرفته و عاملان آن به زودی شناسایی شوند. احمد ولی اوتک شب گذشته در نتیجه یک حمله با چاقو زخمی شد. سمیع الله پام مسئول مطبوعاتی آقای اوتک برای رادیو آزادی گفت:
دشمنان این کشور دیشب نخست بالای احمد ولی هوتک قهرمان فری فایت با تفنگچه حمله کردند و زمانی که موتر هوتک صاحب چپه شد افراد ناشناس بالای او با چاقو حمله کردند. وضعیت صحی و فعلا قناعت بخش است و در شفاخانه بستری است.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت تعداد حمله کنندگان بالای احمد ولی هوتک قهرمان ورزش های رزمی مختلط افغانستان 5 تن بوده و تلاش ها برای دستگیری آنها ادامه دارد. قرار بود آقای هوتک برای مسابقه با مکسیم سیچکین حریف روسیش امروز عازم مسکو شود. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نتایج غیر رسمی انتخابات ضمنی در پاکستان نشان می‌دهد که حزب حاکم تحریک انصاف و حزب اپوزیسیون مسلم لیگ نواز شریف هر یک 4 کرسی پارلمان این کشور را از آن خود کردند. مردم پاکستان دیروز برای انتخابات 11 عضو اسمبلی ملی و گزینش افراد در 24 کرسی اسمبلی‌های ایالتی رای دادند. برای نخستین بار پاکستانی‌های مقیم خارج از آن کشور از طریق آنلاین در این انتخابات رای دادند. انتخابات ضمنی برای پر شدن کرسی‌های خالی پارلمان پاکستان دایر شده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید احتمال دارد که رئیس جمهور روسیه در ترورها دست داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS که 14 اکتبر نشر شد گفت احتمال دارد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در قتل‌ها و مداخله در امور سیاسی آمریکا دست داشته باشد. دونالد ترامپ با اشاره به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا گفت
آنها مداخله کرده اند، اما فکر می کنم چین هم مداخله کرده است.
در این مصاحبه رئیس جمهور ترامپ به مسائل متعدد به شمول کوریای شمالی، تلاش‌های مددرسانی به قربانیان طوفان‌ها در آمریکا، ناپدید شدن یک خبرنگار عربستان سعودی در ترکیه و مسئله تغییر اقلیم جهان صحبت کرد. و خبر آخر این که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های غیر مترقبه در جنوب فرانسه حداقل 5 تن هلاک شدند. این 5 تن در نتیجه باران‌های سیلاسا در جریان چند ساعت در شب گذشته در منطقه اود در جنوب فرانسه جان‌هایشان را از دست دادند. هلیکوپترهای نجات منتظر بهتر شدن وضعیت هوا هستند تا به محل رویداد رفته عملیه نجات را آغاز کنند. بر اساس گزارش اداره خدمات هواشناسی فرانسه سال جاری میلادی از سال 1900 میلادی به این سو گرمترین سال در فرانسه محسوب می شود. خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از آرش همایون شنیدید. حال توجه کنید به پروگرام رهبران زن و برنامه زن و زندگی که به طور زنده نشر می شود.
رهبران زن
شنانده عزیز سلام و خسته نباشین. برنامه رهبران زن است که با میزبانی ما آرزو قیاسی است تقدیمتان میشه. خب طبق معمول امروز باز هم میمان داریم. میمان امروز ما دختر خانم دکتری را در برنامه با خود داریم که رئیس یک کلینیک دندان ویژه زنان در کابل است. یک دختر با اراده، با هدف و با خدا و مهربان. امید که برنامه ما را تا پایان همراهی کنین تا بیشتر در مورد زندگی کاری و شخصی این مهمان ما بیشتر بدانید. برنامه ما زنده است و شما هم میتونین در برنامه سهم گرفته سوالاتی اگر داشته باشین یا نظری داشته باشین میتونین تماس بگیرین 020-231-324. شما را تکرار میکنم 020-23-13-204. خب سلام علیکم، تشکر از اینکه به برنامه ما آمدین. میشه که خدا به شنانده ما معرفی بکنین؟
با عرض سلام خدمت شنونده های عزیز رادیو آزادی، همچنان خدمت آرزو جان، تشکر از اینکه مرا به برنامه تون دعوت کردین.
سلامت، تشکر از خدمت.
هیله سحاک هستم، به حیث دکتر در یکی از کلینیک های شهر کابل ایفای وظیفه میکنم.
خوشحالیم خانم سحاک، دکتر صاحب سحاک که امروز خودت در برنامه داریم. میشه بیشتر در مورد تون، البته در مورد تحصیلاتتان به شنونده ما معلومات بتین.
خب تحصیلات ما از زمان دوران طالبان، ما صنف اول تا صنف 4 مکتب در یکی از کورس های شخصی که از طرف یکی از مؤسسات خارجی حمایت می شد در اونجا تا صنف 4 خواندم. بعدش بعد سقوط رژیم طالبان در صنف 5 مکتب شامل شدم و تا پایان صنف 12 در لیسه 500 فامیلی که در قسمت منطقی 500 فامیلی موقع داره اونجا به پایان رسوندم. و بعدش بعد از پریکدن امتحان کانکور به 15 استوماتولوژی پانتون طب کابل کامیاب شدم.
خب انتخاب طب کابل یا طب استوماتولوژی انتخاب خودت بود؟
اگر صادقانه بگویم طب استوماتولوژی انتخاب دومم بود، انتخاب خودم بود، بله از دوران طفولیت علاقه به طب داشتم، ولی انتخاب اولم انتخاب طب مالیوی بود، چون به علت کم بود نمرات نتونستم در طب مالیوی کامیاب شوم یا راه پیدا کنم، باز به طب استوماتولوژی کامیاب شدم.
چرا از خوردی علاقه مند طب و دکتری بودی؟
از خوردی پدرم وقت خورد بودم تشویق میکرد، حتی در مکتب هم نبودم فکر کنم، پدرم تشویق میکرد و خودم هم وقتی میدیدم تصاویر اعضای وجود میدیدم میخواستم دوباره از این معلومات پیدا کنم، همون علاقه مندی که داشتم از اون خاطر خواستم این مسلک انتخاب کنم. و همچنان برادرایم هم در رشته درس خواندن، اونا را که هم میدیدم با کتابای از اونا را میدیدم و اونا مطالعه میکردن، باز سیستم وجود انسان در کتابایشان مشاهده میکردم به چی شکلی است و چه قسم به کدام میکانیزم ها کار میکنه، این مروا داشت تا این مسلک انتخاب کنم و علاقه شدیدم بود که
خب
دانستم در این
موفق باشی. دکتر صاحب سحاک، شنونده ما تماس گرفتن، سلام علیکم، معرفی بکنین از کجا تماس گرفتین؟ برنامه رهبران زن است. بله شنونده عزیز، تماس تان وصل است، میره بونی کنین. بله بله سلام علیکم. علیکم سلام، میره بونی کنین، معرفی بکنین خدا.
عرض سلام داشتم خدمت شما بانو عزیزی و مهمان محترم شما.
علیکم سلام، سلامت باشین، مهربانی کنین، معرفی بکنین از کجا تماس گرفتین. فکر کنم اینا صدای مرا ندارن. خب تماس ما قطع شد، کدام مشکل تکنیکی بود، صدای ما را نمیشنیدن. این شنونده ما شماره را تکرار میکنم، شنونده عزیز 020-231-324 شماره تماس ماست، شما میتونین با این شماره تماس گرفته به برنامه وصل شوین و سوالی اگه از مهمان ما داشته باشین بپرسین. خب خانم هیله سحاک، از درون مکتب و کودکیتان چی خاطره‌های دارین و چی آرزوها و اهدافای او وقت داشتین که بجز از دکتر شدن که فعلا برآورده میشه یا هم شما در پی تلاش هستین که برآورده شه؟
خب دوران مکتب، دوران طفولیت هر لحظه‌اش یک خاطره است اگر بگیم، و چون او وقت بسیار سادگی میباشه و طفولیت میباشه و عقل قدر رشد نمیکنه، اهدافی که ما داشتم فقط همی بود که تحصیلات عالی ما ادامه بتم و با او هم با او آرزویم هم رسیدم.
درس خواندنتان، طریقه درس خواندنتان چگونه بود که شما، چون در افغانستان اکثر دخترها را اگر در دوران مکتب که بپرسین که اگر بگوین که در آینده چی میشین از اونا بپرسین، اونا میگن که ما دکتر میشیم، اما تعداد بسیار کمش اگر بتانه به یه آرزویش برسه، اکثرا نمیتونن در پنزه طب کامیاب شون. توصیه شما چی است و از خود بگوین چی گونه درس میخواندین که تانستن امی آرزویی که داشتین اون رو به واقعیت تبدیل بکنین؟
خب هر رشته را که متعلمین میخواین، یعنی که آینده به رشته راه پیدا کنن و تحصیلات خود رو ادامه بتن، ای است که یک هدف، یک اراده قوی داشته باشن و دباری امو رشته که می خواین دوباره از معلومات حاصل کنن، از خود یعنی بپرسن که چطور می توانم در این رشته، چرا من این رشته را می خوانم، مثلا چی هدف دارم از خواندن این رشته و اگر من به این کامیاب شوم باید کدام چی چیزهایی را باید بخوانم که به این کامیاب شوم، و بعد از که کامیاب شدم چی کارهایی را باید بکنم که رشد بتم خود در این رشته. من هم چون علاقه داشتم به طب، علاقه داشتم و درس های ما در دوران مکتب هم روزانه هم درس های خودم میخوندم و در درجه بودم و در ضمن کورس های را که بتانم مرا در موفقیت در امتحان کنکور کمک کنه اونا را تعقیب میکردم، یعنی اساسات مضامین ساینسی مثل ریاضیات، فیزیک، کیمیا و آمادگی کنکور.
بر علاوه علاقمندی و جستجو در مورد اعضای بدن یا علاقمندی در این رشته، دیگه چی هدف داشتی تا که خواستی دکتر شوی؟ یعنی چرا خواستی که در آینده دکتر شوی؟
یکی از اهدافم که من از کودکی یک چیز را که در وجود خود میافتم همیشه این بود که خودکفا باید باشم. و این را من را واداشتیم روز که من در جایی که من رسیدیم، این تمامش از باعث امو انگیزی بوده که ما داشتیم و وی بود که باید مستقل بود، باید بار دوش جامعه، بار دوش فامیل نباید بود. و این مرا واداشت که درس بخونم و تحصیل کنم و روز شبه که خودم مستقل کار داشته باشم و من بتونم به دیگرها کمک کنم.
خب
دیگرها از مرا باعث الگو انتخاب کنن.
انشالله که هستین و در آینده الگو خود بودین. میشه بگویی در مورد فعالیت های فعلی تان که فعلا مصروف چی کارو هستی و هدف هایی که داری حالا در کدام پلیش از وزینه از اهداف دستی؟
فعالیت های حاضر میسته که چون ساختن کلینیک یک اداز مسئولیت های را داره و خود امی از دورانی که ما شروع کردیم به فعالیت که کلینیک بسازیم و او را به پای ساد کنیم، این خودش یک مسئولیت بزرگ است. و
یعنی در کلینیک که فعلا مصروف هستی اونو از خودتان هستی، رئیس و
بله،
مدیرش خودتان هستی؟
بله. و مدیریت و مسئولیت یک کلینیک به عهده گرفتن از این مشکل است و باید وقت کافی داشته باشی تا مدیریت کنی، ریاست کنی از یک ارگانی. و به این اساس من فعلا در کلینیک خود مصروف هستم، مصروف مریضا و تداوی اونا هستم و داینده تصمیم دارم دیگه که در یکی از پانتونا باید استاد افای وظیفه کنم در بخش استوماتولوژی. البته
خب گفتین که انتخاب اولتان علاقی بیشترتان به طب معالجوی بود، آل خونکانات هست پنتونه خصوصی هم هست، این تصمیم ندارین که در این رشته هم بتانید درست بخانی؟
هرگز نی، چون من یک مدت بسیار طولانی را در این رشته سپری کردم. وقتی سال اول من در پنتون کامیاب شده بودم، سال اول درس خوندم، بعدا به ارزش این رشته فهمیدم و توصیه ما به تمام محصلین همی است که وقتی یک رشته را میخوانین به شوق خود بخوانین، یعنی به تحمیل خانواده، دوستان، اجتماع و جامعه تان، یعنی به تحمیل از اونا خوانین، یعنی اونا بایتان رشته را تحمیل نکنن و رشته را که خودتان میخوانین در مو رشته خود برسانین. بسیار از کسار ما میبینیم که یک رشته را میخوانن، میگن این رشته رو به خاطر خواندم چون علاقمندی پدرم بود، چون پدرم میخواست من دکتر شوم یا چون پدرم میخواست من انجینر شوم.
بعدم رشته دلخواه خودم میخوانن،
بعد از فارغ میشن و او رو به بسیار دلسردی میخوانن و بعد اینکه یک مدت را تیر میکنن، یعنی یک وقتشون زایی میشده و تقریبا 5 سال 4 سال در یک رشته زایی میکنن و ما هیچ سود حاصل نمیداشته باشن. بعدن میرن برشته که خودشان علاقه دارن او را میخوانن، چون 5 سال یا 4 سال را که درشته که قبلا خواندن در او سپری کردن، او مشکلات طبعا هر کس با در دوران تحصیلیش با مشکلات روبرو میشه و مشکلات را که سپری میکنن حوصله دیگه نمیباشه که برشته دیگه باز هم همقدر مشکلات را تحمل کنن. در نهایت نه از ورشتا میشن نه از ورشتا میشن و اما تو به هدف باقی میمونه.
خانم سهاک، چطور به این فکر رفتیدین که از خود کلینیک داشته باشی و خودتو را رهبری بکنی و خودت هم اونجا کار بکنی؟ و یا در وقتی که درس میخواندی این انگیزه پیشت بود که خودت در دیگه کلینیک و عیس دکتر کار نکنی بلکه از خود کلینیک داشته باشی یا معاینه شفخانی داشته باشی؟
بله 100% ای آرزو را داشتم که روز از خود کلینیک داشته باشم، ولی چون به نسبت مشکلات نتوانستم در اوایل از خود کلینیک داشته باشم. هر چون ما 6 سال 7 سال را که به ایرشت درس خوندم، میخواستم سمر از ایره هم ببینم و میخواستم از خود کلینیک بسازم که چون مستقل میخواستم باشم و زمانی که ما در رشته خود مستقل باشم ما میتونم بسیار موفق شوم. یگانه راه موفقیت است که مستقل باشی باید. و این ترا میتونه که پیشرفت بده یعنی و مسلکت رشد بده.
خدمات کلینیک تان چطور است؟ به مرد و زن است یا تنها ویژه زن است؟
به مرد و زن است، یعنی هم ما میتونم از طبقه ذکور و هم از طبقه اوناس مریض را تداوی میکنیم.
و پرسنل تان و دکترایتان از هم از مرد و زن است؟
پرسنل ما هم از هم دکترای طبقه ذکور هستن و هم دکترای طبقه اوناس هستن.
اگر شما اولویت بتین به کارمندایتان، بیشتر خوش دارین از طبقه ذکور جذب بکنین یا از خانم‌ها؟
چون ما خود ما کلینیک را ساختیم، یعنی سه دختر خانمی هستیم که این کلینیک ساختیم و فکر نکنم نیازی باشه که ما دیگه دکتر جذب کنیم یا دیگه کارمندی بگیریم. و کارمندای ما اگر بگیریم در آینده ها دوست دارم از طبقه اوناس باشه، چون ما میخواییم که همین کلینیک را که بپاس داد کردیم به زنان افغان نشان بدیم که خانم ها هم از خود میتونن یک کار بکنن، یعنی یگانه حداقل کلینیکی باشه که از خانم ها باشه، خانم ها او را رشد بدن.
موفق باشی خانم ساک. در آغاز که تصمیم گرفتین تا چنین کار بکنین، یعنی شما سه دختر خانم یک جا شده کلینیک بسازین، چطور برنامه ریزی کردین؟ ترس از این نداشتین که ممکن شما نتانین یک کارا؟ خوب دوش و تلاش و زیاد کار داره که تا جواز بگیری، تا پولش برابر کنی، سامانالاتش برابر بکنین. چطور برنامه ریزی کردین؟ چطور طرح ریزی کردین؟
چون امی هر سی دختر خانمی که ما هستیم، یعنی هر سی ما میخواستیم کلینیک بسازیم، ما تصمیم داشتیم که کلینیک بسازیم و ولی به این فکر نبودیم که ما روزی شو که سی دختر خانم یک جای شویم و کلینیک بسازیم. در آغاز یک سلسله مشکلاتی بود، یعنی خود شراکت مشکلاتی در امرای خود داره، ولی باز هم چون هم مفکوره بودیم ما تانستیم که برنامه ریزی خوب کنیم. در روزهای تابستان، روزهای داغ تابستان، یعنی ما بسیار زحمات رو متحمل شدیم و بالاخره یک کلینیک به پاس داد کردیم.
خب موانع و چالش ها و مشکلات را که تا تانستین یک کلینیک بسازین چی بود؟
موانعی که وجود داشت موانع مشکلات مالی بود. یعنی چون من خودم دوست دارم که دوست داشتم که کلینیک بسازم که از پول شخصی خودم باشه، یعنی مصارف از پول شخصی خودم پرداخت کنم و یعنی از برادرانم، از خواهرانم، از خواهر، از پدرم، از دیگه دوستا کمک نگیرم. این مشکلاتی وجود داشت در اول. خب ولی بالاخره ما تانستیم که با مشکلات مبارزه کرده موفق به ساختن این کلینیک شدیم.
چطور از کارتان؟ از کارتان راضی هستین؟ مشتری دارین؟
خوب است. از آغاز فعالیت کلینیک ما تقریبا 25 یا 20 روز میشه. خوب است روزانه یکی دو سه مریض میداشته باشیم.
خب آغاز است، اگر شما موفق باشی
قسمی که من میبینم خوب بسیار خوب است. یعنی یک کلینیک تا وقتی که بپاس داد میشه 6 ماه حداقلش نیاز است که مریض پیدا کنه و فعالیتش بیشتر شوه، اما ما فعلا 20-25 روز توانستیم که مریضای زیادی داشته باشیم.
دکتر سها، که اکثر مردم از رویه نادرست برخی از دکترها شکایت دارن، بخصوص دکترهای خانم، اونا میگن که یعنی برخوردشان با کارمندا و با مریضا خوب نیست، شما چگونه رویه دارین با مریضایتان؟
یک نظریه است که اکثر افغانان میره نمی نظریه رو دارن که گویا با مریضان از اونا یا با پایوازانشون برخورد نیک صورت نمیگیره از طرف دکتران، خصوصا در شفاخانه های دولتی. ولی ما بر اینا یک توصیه دارم، حداقل یک روز برن به جای یکی از دکترهای شفاخانه دولتی خود قرار بدن و ببینن که روزانه چقدر مریض به اونا مراجعه میکنه، با چقدر مریض ها، چون در شفاخانه ها اکثرا در شهرها میباشه و اشخاص و افراد گوناگونی است، یعنی با فرهنگ های متفاوت از ولایات از اطراف به اینا مراجعه میکنن و قسمی که میبینین دیگه نظر به شرایط فعلی که ما در افغانستان داریم هیچ کسی یعنی نیست که عصبانی نشه. طبعا دکتر هم یک انسان است بالاخره و گاهی عصبانیت، گاهی تحت یک فشار قرار میگیره و شاید برخورد، شاید نخواهن متو برخورد کنه اما مجبور شون که متو برخورد شوست در مقابلشون، چون بیروباره که در شفاخانه ها اگر شما دیده باشین، چون من دکتر هستم، من شاهد هستم در موجه و که روزانه چقدر مریضان مراجعه میکنن و با قناعت دادن اونا چقدر مشکل است، خصوصا در جامعه ما که از نظر 80% مردم بی سواد هستن. از او خاطر توصیه میکنم به هموطنهای عزیزم که کمی اینا هم از صبر و حوصله کار بگیرن و دکترها را درک کنن.
اکثرا کار و معاینات و تشخیص دکترها هم مورد انتقاد قرار گرفته اکثرا. در این مورد خودت چی گفتنی داری؟ آیا اموتو که قبلا گفتی دکترها مسلکشان به درستی پیش نبردن یا امکانات در دستشان درست نیست که نمیتونن درست تداوی بکنن و تشخیص درست داشته باشن، مشکل در کجا است؟
یک از مشکلات اومده که در این بخش وجود داره این است که رشته ها در افغانستان رشته بندی نشدن و در بخش طبابت عمومی میخوانن، یعنی یک محصل طب از سال اول که پی سی بی است تا سال آخرش استاجر میباشه، تمام مضامین را که مربوطشان نمیشه تا، یعنی میخواین اونا در مثلا در آینده میخواین در بخش جلدی تخصص بگیرن اما اونا تمام
عمومی
میخوانن، مثلا مضامین مربوط به چشمه میخوانند، مضامین مربوط به طرق اطراحی را میخوانند، طرق هضمی را میخوانند و این یگانه علتی است که من فکر میکنم که بعد از این که دکتران فارغ میشن نمیتونن در تشخیص مشکل میداشته باشن، یکی. و علت دیگه این مشکلی است که وسایل و تجهیزی، وسایل طبی که باید در دسترس باشه و در تشخیص کمک میکنه دکترانا اینا ندارن. اصلا سیستم ما سیستم میمورایزیشن است، یعنی ما درس ها را ازیاد میکنیم، سیستم نیست که استعداد ها را ارزیابی کنه، فقط سیستم است که کتاب بالای شاگردان حفظ میشه، بالای محصلین حفظ میشه و امتحان گرفته میشه و خلاص.
خب چی کارها و چی راهحل‌های را شما پیشنهاد میکنین به خاطر این مشکل؟ چون یک مشکل بسیار بزرگ است و افغانای ما و شما خودتان هم شاید شاهد باشین که به می دلیل ما رجوع میکنیم به کشورهای همسایه، به پاکستان، به ایران، به هندوستان به خاطر تداوی. پس راهحل چی است؟ پیشنهاد خودت منیس یک دکتر باید چی کاری اساسی صورت بگیره؟
یکی قبلا هم گفتم امی رشته ها باید رشته بندی شوند و دیگه ای که شفاخانه های تدریسی مدرن ساخته شوند و استادای خارجی از کشورهای خارجی باید به اینجا دعوت شوند تا دکتران ما ترنینگ بدن و اونا باز محصلین خود ترنینگ بدن تا این مشکلاتشان آهسته آهسته حل شوند.
تلاشای خودت منعیس یک دکتر به خاطر ارائه خدمات بهتر به مردم چیست؟
ما تلاش میکنم که روزی شوه که وسایل طبی مدرن و مجهزی را که شاید تا کنون کنم دکتر استفاده نکده باشه از خارج از کشور به افغانستان، یعنی در بخش از او باید ما ترینینگ شوم و بعدا با خود به افغانستان بیارم و خدمات خود به افغانای را کنم.
موفق باشی خانم هیلی ساحاک. خب حالا ازی بگوین که گفتین در خانواده تان برادرها و خواهرای دیگه هم فکر کنم دکتر هستن، در تشویق اعضای خانواده چقدر در پیش رفته نقش داشته و دیگه ای که میشه بگویی که در بین خودت و برادرهایت آیا گاهی فرق حس کردی در محبت، در توجه، در تشویق والدینتان؟
تشویق خانواده خوب در رشد اطفال بسیار رول داره و ما شاید امروز به خاطر مو تشویقی که در دوران طفولیت شده بودم از طرف پدرم، او باعث شده که ما یعنی فعلا در جایگاه قرار دارم از باعث از بوده. چون از نگاه علمی 5 سال اول یک کودک کس این شخصیت انسان میسازه و در این 5 سال هر انگیزه که به یک طفل داده میشه او شخصیت انسان میسازه، یعنی در آینده با اساس همون 5 سالی شخصیت ساخته میشه. در حیث تحصیل ما همیشه یعنی یکی از خوشبختی های ما بوده که خانواده ما، پدرم و برادرانم هیچ وقت مانع تحصیل ما نشدن، برعکس بسیار تشویق میکردن، یعنی هر جایی که ما خواستیم به خاطر تحصیل، به خاطر ادامه تحصیلات خود برم، بخاطر فرا گرفتن علم، هر جایی را که خواستیم برم اونا مانی نشدن، این مرا اجازه دادن. و فرقی که شما میگین، فرقی که بین اکثر خانواده ها یعنی بین دختران و پسران وجود داره، ای یک چیزی است که در ذات افغان ها شاید بوده باشه و به نظر ما
یعنی خودت هم شاید بودی چنین چیزی را؟
بله شاهد بودیم، با وجودی که خانواده یک خانواده روشن فکر است ولی باز هم شاهد بوده میره.
خودت اگر داینده مادر شوی این چیزی را که میگه در ذات افغان ها هست، خودت هم انعکاس خود دادی در بین اولادای دختر و پسرت فرق خود کردی گایی؟
هرگز، برعکس. ما فکر میکنم شاید برای دخترها بسیار، برای دخترهای میانه زیاد در حساب حقوقشان زیاد یعنی رعایت کنم حقوقشان.
خب بازم فرق شد نی؟ یعنی دخترهایتان یعنی بیشتر توجه میکنن،
یعنی منظورم نیست که هم نسبت به دیگه افغانها یعنی توجهی زیاد بکنم برشون. پسرها خب اونا یعنی میشن، بر دخترها باید زیاد توجه شد.
زنها چطور میتونن الگوهای مؤثر در جامعه باشن و بتونن خود ثابت بکنن و چیزی که هستن، استعداد که دارن او را تبارز بتن؟
زنها میتونن یعنی با نشان دادن استعدادهای خود باید بر جامعه نشان بتن، یعنی هیچ وقت ناامید نشن و دست از مبارزه بر ندارن، چون اکثرا زنها خودشان، به نظر شخصی من زنها خودشان خود سرکوب میکنن، گویا این که من زن هستم نمیتونم و نمیمانن و بد است و مردم چی فکر کنند و شاید به خاطر ازار اذیتی که در جامعه میشن، از این لحاظ اونا نمیتونن که الگوهای خوبی باشن. ولی اگر یک کمی مبارزه کنن و مشکلات را تحمل شون، من مطمئن هستم که انشالله یک روزی تمام زنان افغان الگوهای خوبی خواهد بودن.
در افغانستان فعلا در افغانستان الگوهای داریم از زنها؟ یا شما کی را نام میگیرین؟ اگر نام بگیرین از خانمهای ما هم داریم، خانمهای شجاع و فعال و رهبر و با استعداد زیادی داریم، اگر خودت نام بگیری از کدامش نام میگیری؟ الگویت کی است در افغانستان؟
اگر صادقانه بگویم کدام الگوی خاص زنان یعنی ندارم.
هیچ در مجموع نداری یا تنها در افغانستان نداری؟
در افغانستان ندارم.
خب بیز افغانستان کیست؟
از افغانستان می در مسلک خودم امو مؤلفین کتاب هایی که ما می خوانم، کتاب های خارجی را که ما می خوانم، اونا الگوی بودن بر من.
خب میشه در مورد نقطه ضعف و نقطه قوتت بگویی؟ چون هر انسان از خود نقطه قوت داره و نقطه ضعف داره. نقطه قوتت چی است که میتونی خوب پیش بری، میتونی موفق شوی و اهداف که از گذشته ها در ذهنت پرورش دادی با او برسی، و نقطه ضعفت فکر میکنی چی است؟
یه نقطه قوت ما این است که ما همیشه امیدوار میباشم و مثبت بین هستم، و این را یگانه راه حل تمام مشکلات می دانم. یعنی با مثبت اندیشی می توانیم بسیار از مشکلات حل کنیم. با مثبت بینی، مثبت بینی به نظر می نیست که ما حقیقت ها را نبینیم. مثبت بینی است که ما حقیقت ها را می بینیم، اما با کوشش می کنیم راه حل برش پیدا کنیم.
یعنی نامید نمیشین؟
این نامید نمیش.
نقطه ضعف شما؟
و نقطه ضعف می است که وقتی زود جگر خون می شم، یعنی وقتی انسان ها را غمگین می بینم نمی تونم تحمل کنم. وقتی بی‌انصافی را می بینم، وقتی بی‌عدالتی را مشاهده می کنم، عصبانیت پیدا می کنم، یعنی عصبانی می شم. این نقطه ضعف ما است فکر می کنم.
چی پلان داری؟ نقطه ضعف ضعیف بسازی یا تقویت بدی؟
البته که پلان دارم که قوت بسازم را، و
به قوت تبدیل
کوشش هم میکنم تا یک اندازه کامیاب هم شدیم، موفق شدیم، یعنی سر همین نقاط ضعف غلبه داشته باشم.
خب بهتر میدونین که در کشور ما با خانما مشکلات زیادی در هر عرصه وجود داره. وقتی که بیرون از خانه به تحصیل می رفتین یا فعلا حالا که به کار میرین، مشکلات اساسی را که محسوس میکنین در برابر خانما و دخترها در اجتماع ما چی است؟
بودن اشخاص بی‌بندوبار در جاده های کابل، و کابل که من مشاهده می کنم، یعنی من شاهد هستم خودم، و شاید در اگر نقاط ولایت کشور خو حتی خانم ها از خانه هم بیرون برامده نمی توانند در بسیاری از نقاط ولایت کشور. و ببخشین سوال بدیتون چی بود؟
امی بود که گفتم که مشکلاتی که در برابر خانم ها حس می کنین فقط آزار و اذیت ولگردا در سرک هاست یا چیز دیگه هم هست؟
یکی از مشکلات بزرگشان نمی است، و این مانع میشه که فامیل ها اجازه نتن به دختر خانم های خود که بیرون از خانه یعنی براین و یا به مکتب برن، به پانتون برن یا کار کنن.
خب راهنمایی شما به دخترایی که حمایت خانوادهشان از اعضای خانوادهشان و خصوص از مردای خانوادهشان ندارن به خاطر تحصیلشان، به خاطر کار کردن در بیرو، به خاطر آرزوها و اهداف نیک که در ذهن دارن نمیتونن چون مانع میشه اعضای خانواده، به اون دختر خانم‌ها شما چی توصیه میکنین؟
چون ما در جامعه قرار داریم که اکثر دختران خانم ها با این مشکلات روبرو هستند، یعنی یک دختر خانم را که ما میبینیم در حال حاضر موفق است و به یک جایی رسیده، به این معنی نیست که او مشکلات خانوادگی نداشته. حتما مشکلات خانوادگی داشته، چون در جامعه افغانی زندگی میکنه.
بله.
فرقی ای است که او مبارزه کرده، او نشان داده. وقتی استعدادهای زوره خانوادهش دیده، خانوادهش دیگه یعنی مانع زو نشده. و ما به این نظر استم، اگر فکر میکنم اگر یک دختر خانم را که گویا پدرش یا برادرش نمیمانند به مکتب به تحصیل، اگر او خود نشان بده یعنی درس بخونه، درجه خوبی بگیره از مکتب، شاید امو پدر امو برادر وقتی که میبینه امو استعداد دختر خود یا خواهر خود، این دیگه یعنی به خود اجازه نده که نمقابل از یک مانعی قرار بگیره یا خودش یک مانعی شود.
خب شاید به بخی ها رسیدن به موفقیت بسیار ساده و آسان به نظر برسه کسایی که اعتماد به نفس بالایی داره، اما بخی دیگر این مسیر بسیار دشوار فکر میکنه. یعنی مثلا برنامه هم که دارم، مثلا خود گفتی که من خواستم که یک کلینیک داشته باشم، اما شاید یک دختر دیگه که اگه بخواد یک کلینیک داشته باشه و هیچ امکاناتی هم در دست نداشته باشه، هیچ جرأت ازیره نکنه که چنین اقدام بکنه یا حتی پلان و برنامه ریزی بکنه برش. به نظر خودت آیا رسیدن به موفقیت رایش سخت است یا ساده؟
سخت است ولی ناممکن نیست، چون موفقیت کسبی می باشد، تصادفی نیست و هم یعنی به این معنی نیست که افراد که موفق بودن اونا اکثرا امنین مفکوره رو دارن که افراد که موفق میشن یا به مقام میرسن دیگران به این نظر میباشن که اونها چانس آورد، یعنی یک چانس امروز بود، اما این من قطعا رد میکنم، چون موفقیت کسبی نیست، تصادفی نیست، کسبی است و بخاطر موفقیت باید زحماتی باید کشید و تلاش های را باید برپیش گرفت.
خب چی کارها باید در اولویت قرار داده شود از نظرتان به خاطر رسیدن به موفقیت؟
هدف و یک هدف مشخص باید داشته باشن و یک تقسیم اوقات خوب داشته باشن.
شکست در کار چگونه توصیف میکنین خودت؟ به نظرت شکست لازم است که پیشرفت بکنیم؟
بله، ما شکست موفقیت به مثالی است، مثل که وقتی یک کودک نو میخواه را بره و او مفته، اما او دوباره میخیزه باز دوباره برای رفتن شروع میکنه. موفقیت یعنی امو را رفتن کودک است که بارها مفته اما باز هم کوشش میکنه و میخواه را رفتن یاد بگیره. انسان های موفق هم مقسم بودن، یعنی وقتی اونا افتیدن دوباره خیستند و میخواستند راه کردن یاد بگیرند، و قسمی که یکی از این اشخاص سابق به نام فکر کنم چنگیز بودم، وقتی از او پرسیدن که شما یعنی موفقیت از کی یاد گرفتین، موفق شدن و کامیاب شدن و مبارزه را از کی یاد گرفتین، او داستان را میگه برشون که میگه که من موفقیت از مرچه یاد گرفتم که وقتی میخواست نمو دانه یا غذای خود به خانه خود ببره، بارها افتید و دوباره غذای خود گرفت و خواست را آشانی به لانه خود دامه ببره و من موفقیت میگه از او یاد گرفتم.
نظرتان در مورد رهبری چی است؟ آیا زنان میتونن رهبران خوبی باشن؟
بله میتونن، زنان هم مثل مردان میتونن، توانایی هایی دارن که میتونن یک رهبر خوب باشن و ما رهبران زیادی در جهان داریم از طبقه اوناست. در افغانستان هم با وجودی که شرایط بسیار خراب است، اما باز هم رهبرانی از زنان داریم و اگر کمی در تامین امنیت افغانستان دیگر هم کوشش شوه و امنیت افغانستان خوب باشه، ما شاهد رهبران زیادی از زنان خواهد بود.
خب
در آینده ها هم
یک سوال شخصی ممکن اگر بخواین میتونین پاسخ بدین، اگر نی میگذاریم ازش. دوست داری شوهر آیندهتان مرد با چی اوصاف باشه؟
خب به نظر من وقتی دو زوج میخواین ازدواج کنن، یک نقطه‌ای که میتونه که در موفقیت ازدواجشان کمک کنه او است که هم مفکوره باشن و این یگانه موفقیت یک زوج موفق است.
تشکر خانم هیله سهاک، دکتر و رئیس یکی از کلینیک های دندان در کابل. در دقایق پایانی برنامه ما قرار داریم، اگر کدام گفتنی دیگه مانده باشه که من نپرسیده باشم، کدام پیام میشه بگوین؟
پیام من به دختر خانم ها ای است که اونها همیشه به تلاش و مبارزه خود ادامه بتن و هیچ وقت ناامید نشن و موانعی را از سر خود دور کنن و تا بتانن که به قله های موفقیت برسن.
تشکر زیاد. سلامت باشین شنونده عزیز. برنامه رهبران زن همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد که باز هم با یک مهمان دیگه خدمت تا ناظر میشیم. شما را به خدای یکتا مسپاریم. اکنون شنونده برنامه زن و زندگی باشین.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
دوستان عزیز سلام. در برنامه این هفته زن و زندگی بر موضوع شک و بدگمانی به مورد شوهر بر زن و تأثیرات ناگوار آن و انجام بدش بر زندگی زن و شوهری و خانوادگی بحث میکنیم.
اما میگه که تو جوان هستی، من پیر هستم، تو شو جوان دلت میشه
تلفن میکنی که گپ میزنی که وقت خواه جوش که سر زن انده زن کل شکوخته
ای یکم وزن. شما شک نکنین، چرا که یک دلیل برایتان موجود؟
چرا بدگمانی و شک میان زن و شوهر به وجود میآید؟ عوامل و راه های حل آن چی بوده میتواند؟ اسلام در مورد بدگمانی چی حکم دارد؟ صدمه های روانی آن چگونه است؟ به همین ارتباط همکارم عفیفه ساکب گزارش را آماده کرده که سخنان یکی از زنان متضرر، حکایات زنان و مردان و سخنان عالم دین را در آن خواهید شنید. بعد از آن در رابطه به موضوع نظرات مردم عام و مصاحبه را با یکی از روانشناسان نیز با شما شریک می‌سازیم. اما در نخست توجه کنید به گزارش.
شنوندای عزیز، گفتند رشته زن و شوهری باریکتر از تار عنکبوت است که با کوچکترین شک و بدگمانی میتان از هم بگسله. از این رو صداقت، محبت و اعتماد میان زن و شوهر از نکات لازمی و با ارزش در دوام پایه های زندگی خوشبخت زن و شوهری دانسته میشه. چنانچه به گفته بزرگان، شک و سوی زن اگر مهار نشه، روز به روز بدگمانی از نقطه ضعیف آغاز میشه و آهسته آهسته با خیالات، توهمات و به هم ربط دادن موضوعات نامربوط به شک و بدگمانی افزوده میگردد که بالاخره مانند موریانه آرامش خانواده را میخوره و سبب جدایی زن و شوهر را حتی کشت و خون هم شده میتانه که در همه حال بیشترین ضرر را خواسته و یا ناخواسته زن متقبل میگردد. زهره 27 ساله زن است که در سن 9 سالگی با مرد کلان سن به نکاح داده شده. او یک دختر و 3 پسر داره. اما با گفته او شوهرش که سن بالایی داره به خاطر جوانی و زیبایی زهره با وجود هیچ ثبوته بر او شک میکرده. از همین رو به خاطر شک بی جای شوهرش لط و کوب، خشونت و روزگار بسیار سخت را سپری کرده.
من 18 سال میشه عرس کرده. همین بچه کاکای پدرم میشه مرا گرفت داده.
زندگی چطور میگذشت؟
خوب بود، شکر خدا، ناشکری نمیکردم. که ما کابل اومدیم، از غزنی هستیم. یعنی 4 سال میشه که شوهرم سنش کلان شده. این کلان که مثلا برش میگه خودم چرا قم یک دن میخوی زی تغییر کرد و من میگه تو جوان هستی، من پیر هستم، تو شوی جوان دلت میشه کت بکسو این در سرم زد، در جانم زد. ده بجه یا زه بجه شب بود که مرا کشید خانه مادر من روی کرد. ده یک ما مرا اختار داد که مادر تا میکشم، پدر تا میکشم، خوار بیادر تا میکشم. اینمی گپش بود که من مادر تا میبرم بندی میکنم.
با زهره در شفاخانه استقلال دیدم و حرف زدم. ای خانم گفت شوهرش به سبب شک و بدگمانی بیمورد بر روی او تیزاب پاشیده. یک چشمی خانم کاملا بسته شده، یک چشم دیگیش با وجود سپری نمودن یک بار عملیات دید ضعیف داره. زهره زیبایی رویش را تا حد زیاد از سبب سوختگی درجه سوم با تیزاب از دست داده.
آمد که تیزاب در پیشش که میره میبرم در سر خوار مادر. امی روز تا شام دان درازه چیزی که دانش آمد گفت. امی 3 شب بعد از این روز جمعه میشه ورم آمد. پرده را پس میکنم که امی سنم سعی میکنم که تو چرا دای غزنی گفتی مره ایلا کده. تا بگویم که ای گفتیم که چاخور سروار کشید که در دلم دیه. سر یک زن 3 نفر عمله کده بودن. خوشویم بود، شوهرم بود، چوی ننویم بود. که یک کرده میروم یک چیزی خورد. در گرفتم گفتم سوختم. اگر چیخ زدم تا که از بیرو پولیس یا بیای وقتی زبه در روی مزد باز پولیس آمد دیسگیرش کردم.
در ماده 20 قانون منع خشونت علیه زن آمده است شخصی که زن را آتش بزند یا بر بدن وی مواد کیمیاوی یا زهری و یا سایر مواد ضررناک را که موجب جراحت یا معلولیت گردد استعمال نماید یا مواد زهری را به وی بخوراند و یا در بدن وی زرق نماید، حسب احوال به حبس طویل که از 10 سال کمتر نباشد محکوم می گردد. جزء 2. در حالت مندرج فقره 1 این ماده، هرگاه هدف از ارتکاب اعمال مذکور ایجاد رعب و وحشت در جامعه به منظور حرمان زنان از حقوق مدنی باشد و یا منجر به مرگ مجنی علیها گردد، مرتکب حسب احوال به حبس دوام و یا اعدام محکوم می گردد. بقیده آگاهان شک و بدگمانی میان زن و شوهر مشکلات جدی را در پی داشته میتانه، زیرا از دید اونا بدگمانی نوع بیماری روانی دانسته شده که بیشتر اوقات بدون ای که خیانت صورت گرفته باشه با شک و بدگمانی بر همدیگر گاه زن را به سرحد مرگ هم میرسانه. در همین ارتباط خانم سعیده یکی از باشندگان ولایت ننگرهار از همقریه هایش یاد کرده گفت:
وزیاد سرشوار شک میکرد که تو تلفن میکنی که یکی گپ میزنی جبای تلاشی و ترا پیسر چی کردی ماشه تکم کردی در خانه نمیاری سی اولاد داشت یا میزد یا میتکن یا تر میکشم یا اعلامتم در بینشن دیگم جنجال روان که وقت او جوش کرده سرزن انداز نن کلش سوختان غمش کتشت اولادش مداری میدن.
هرچند در جامعه افغانی ما مرد به مقایسه با زن با دید بلندتر نگریسته میشه و زن از این بابت با مشکلات و خشونت‌های رنگارنگ روبرو میشه. با آن هم بسیاری ها به این عقیده هستند که میان زن و شوهر هر کدام که اعتماد خود را از دست دادن ترمیم دوباره او خیلی ها مشکل است. آقا محمد فقیری دکتر موظف در شفاخانه استقلال میگه بیشتر اوقات شک و بدگمانی که زن نیز نسبت به شوهر می داشته باشه بر زندگی خانوادگیشان تباه کن تمام میشه.
نزاکت های فامیلی بر هم میخورن، قسم میشه که سر شوهر خود شک میکنه که خانه بی توجه بی پرواست، این هم تاثیرات منفی داره. خانم ها زیاد ضرر میکنه، بر مرد چه عیب نیست ولی بر خانم ها عیبش زیادتر است. وقتی که خانم با یک شوهر یک جای زندگی میکنه دو طرف خوی خصلت دیگر بلد نباشن، در صورتی که یک طرف یا خانم یا شوهر کدام کمی و کاستی دیده شوه احساسات بی‌اعتمادی طرف مقابل باش پیدا میشه. تا که 100% متیقن نشود در کار باید که شک نکنه. مادر قسم باید زندگی کنن که اولادش از او پند و نصیحت میگیرن.
اما زنان هم وجود دارن که فضای زندگی زن و شوهری را با محبت، فداکاری، سنجش و دقت تنظیم می کنند تا هیچگاه زمینه شک و بدگمانی به خود و طرف مقابل میسر نشه. خانم حنیفه که یکی از کارمندان ادارات دولتی است میگه دور از شک و بدگمانی 40 سال زندگی مشترک خوشبخت با شوهرش داشته. او بعضی از نظریاتش را با ما نیز شریک می سازد.
اگر در تمام عرصه زندگی اگر یک گپ را بر خانم خود دروغ میگه، تو فکر کنه که یک روز خانم بر ما شاید دروغ بگه. هر کاری را که مرتکب میشه اگر تو فکر کنه که یک روز عین عمل اگر در برابر خودم قرار بگیره من چی خواد کردم. وقتی که آدم وجدانه برای خود یک محکمه فکر میکنه زمینی از دیگه مسائل نمیشه که خدای نخواسته در زندگی کدام پرابلم یا کدام مشکل وجود داشته باشه.
گفته میشه بنای زندگی انسانها در یک جامعه بر پایه‌های اعتماد و محبت نهاده شده. اگر بیرون از این اجتماع انسان با بدگمانی و شک و وسواس زندگی کنه تنها و منزوی خواهد ماند. مشکل بی‌اعتمادی و بدگمانی میان بعضی از زن و شوهرها در همه جا دیده شده که بیشترین بنیاد خانواده را از بین برده. اما اسلام و شریعت در مورد شک و بدگمانی چه حکم داره؟ از مولوی احمد گل دلاور رئیس مرکز اعتدال وزارت ارشاد اج و اوقاف بشنوید.
اکثر این رقمی باشه که می زن بالای شوهر خود گمان بیجا میکنه و شوهر بالای زن خود گمان بیجا میکنه، این خوب نیست. چرا که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایه که ایاکم و زن، شما شک نکنین، چرا که یک دلیل برایتان موجود نباشه هیچ وقت بالای همو چیز نکنین. زمانی که یک کسی به شوهر خانم بگوید که ولی ما خو خانم تو را دیدم که در پلانی جای کار بی‌حیایی را انجام میداد، پس قرآن چی میگه؟ فأتوا بأربعة شهدا، 4 تا شاهد باید پیش کنه. اگر بالای خانم خود گمان بی جا کرد و او دروغ برآمد، پس شوهرش باید 80 دور زده شود. تیزاب پاشیدن بالای روی همسر، این خود در اسلام نیست. یا عجل میای او را در کارت میزنی، یا او را اعدام میکنی، یا طلاقش میتی، یا از خانه میکشی. این شریعت برتان اجازه نمید. هر کاری که انجام دادی باید ما شما مراجعه کنیم به قرآن و سنت. زن بالای شوهر خود حقوق داره، شوهر بالای خانم خود حقوق داره، چرا که هر دوی شکی به دیگر لباس هستند.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
حال از زبان مردم بشنوید که در مورد بدگمانی میان زن و شوهر چی میگوید.
راستون باشنده شهر کابل، بعض مردا همون قسم خاصیت دارن، در خانم خود شک میکنن که اینه میگه شاید باشه و همین شاید او انکشاف میتن تا اینکه گپ میرسه به تبایی یک فامیل.
نام محمد صادق است، باشنده ولایت کابل. نباید زن کوشش بکنه که در مقابل شوهر خود اتو عمل اجرا نکنه که گمان سر خود بیاره، اتفاق جانبین لازم و مظلوم است.
روانشناسان به این باورند که شک و بدگمانی استرس و وسواس را در انسانها بوجود می آورد. اما این شک و وسواس در حد نرمال در همه انسانها فطرتاً وجود دارد. ولی آنگاهی که از حد نرمال می‌گذرد چگونه باید آن را کنترل کرد؟ عوامل رخنه بدگمانی و سوی زن میان زن و شوهر چیست؟ و راه های نجات سالم آن کدام ها هن؟ در این بابت همکارم عفیفه ساکب با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه مصاحبه ای را انجام داده است که با شما شریک می سازیم.
استاد، چی عوامل وجود داره که بعض وقت بدگمانی و شک از شوهر سر خانم و از خانم به شوهر ایجاد میشه؟
دو عامل سبب میشه. یکی بیماری شک که ما یک بیماری داریم به نام پارانویا که در او اگر مسئله وجود داشته باشه یا نداشته باشه فرد شک میکنه. اما یکی هم شکای هست که کمی توجیه شدنی است، یعنی بعضی رفتارها، بعضی گفتارها، بعضی پندارها در افراد وجود داره که افراد شک.
بسیاری از خانواده‌هایی که بنیادش از هم میپاشه چقدر میتونه که بر روحیه اطفال و خانواده تاثیر بگذاره؟
شک و بی‌اعتمادی سبب میشه که به یک شکل ساری شوه برای اولادا و اعضای دیگه خانواده هم، و اگر بعد از شک خانواده از هم میپاشه و مشکلات جور میشه که قانون گرم سالم خانواده نخواهد بود، در یک خانواده که سلامتی نداره اولادها با مشکلات مختلف روانی، اجتماعی و ذهنی روبرو خواهد شد.
میگن که اگر خانم بر مرد شک بکنه اونقدر خطرناک نیست، اما اگر شوهر به زن شک میکنه چه خشونتایی را میتونه که در خانواده در مقابل زن و شوهر به وجود بیاره؟
معمولا گفته میشه که مردها خیانت جنسی را و خانم ها خیانت احساسی را نمیتونن که برداشت کنن. اکثریت تیزاب پاشی ها، کشتار ها، جنایت ها، اکثریت طلاق ها، فاصله ها که در بین خانم ها و شوهر ایجاد میشه، علت بزرگش شک و بدگمانی است.
چی کنیم که نمی عادت ها یا می عوامل که شما یاد کردین بتونیم سر غلبه حاصل بکنیم؟
روانشناسا پیشنهاد میکنن که معمولا گزارش دهی خوب شود. زمانی که همسر بر شما میگه که شما کجا رفته بودین، شما گزارش دهی خوب بدین و افراد صادقانه برخورد بکنه، میتونه کمک بکنه. اگر فرد میخواد که یک ازدواج سالم و یک خانواده سالم داشته باشه، با اطلاعات بیشتر و آگاهی بیشتر شک و بی‌اعتماری را از خانواده خود دور کنه، به عنوان یک اختلال و بیماری بپذیریمش و از روانشناس کمک بگیره.
خیلی ممنون.
شکر.
مصاحبه ای را که شنیدید با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل بود. گفته می شود وقتی حرف از شک و بدگمانی در بین زن و شوهر در خانواده به میان آید، بیشترین صدمه را زن متحمل می گردد. پس بدگمانی عامل برانداز خانه و زندگی است و تنها با صبر و تعقل و گفتگو از راه های سالم با جانب مقابل قابل درمان بوده می تواند. دوستان عزیز، برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه کرده بود، من جاوید فیضی برایتان پیشکش کردم. تا برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار.
گذاری کنم یا جان سپاری کنم، خونه دل از دو دیدم بگیری اجاری کنم، آخر بگو گناهم چی بود، نگذرن هرچی بود.
Get it.